کشتی شکست خورده طوفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر
روش بگیرد، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قبل از گفتگوی امشب چند تا تذکر لازمه که عرض بشه خدمت دوستان. نکته اول این که در زمانه و موقعیتی به سر می‌بریم که هیچگاه در طول تاریخ این مقدار هجمه به حقیقت نشده، یعنی در اون اواخر آخر زمان، و این مطلب همونطور که ملاحظه فرمودین در روایات تبیین شده و شاید یکی دو بارم تو جلسه گفتگو کردیم راجع بهش، به جهت این که شیطان در آخر زمان نهایت مهلتش به پایان میرسه، بنابراین تمام هم و همتش را میگذاره برای ویران کردن اعتقادات و شاید تأخیر در ظهور. یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم، این سردسته کسانی که این کار را میکنن خود شیطانه دیگه، برای که نور خدا به تمامیت نرسه. بنابراین حجمه های شبهات، شهوات اصلا بی حد و حصر به سلامت روح و روان و جسم و دین و دیانت مردم هست، چه مؤمن باشن چه کافر. عرض کردم اینطور نیست شیطان بگه خب حالا شما کافر شدید من دست از سر شما بر میدارم که این طور باشه، باید همه ملحدین آسوده ترین زندگانی ها، بهترین و گرمترین و صمیمیترین خانواده ها باید داشته باشند دیگه، باید مشکلی نداشته باشند دیگه. اون رها نمی کنه تا ظاهر و باطن، دین و دنیا همه رو با هم خراب کنه، دشمن قسم خورده است. این نکته اول. با گسترش این ارتباطات و بحث‌های ارتباطات اینقدر زیاد شده که فرد بیش از این که تحت تأثیر خانواده باشه، تحت تأثیر محیط بیرون از خانواده است. یعنی در همون زمان‌هایی هم که ماها تو خانواده هستیم، انگار در بیرون از خانواده هستیم. اون مقداری که پای تلویزیون و اینترنت و موبایل و شبکه های موبایلی و اینایی که هستن، همون چند ساعتی هم که تو خونه هستن باز تو خونه نیستن. اینه که تأثیر و تأثیرات اجتماعی فوق العاده بیشتره، به همین خاطر که یکی از مواردی که اتفاقا توی خواستگاری ها گول زننده هست بحث اصالت خانوادگیه. فرد بعضا توی خانواده خوب محترم متدین متشخصه و افراد این رو به عنوان یک شاخص میگیرن، در حالی که این تأثیرش بیشتر از بیرون بوده و اصلا فضاش به خانواده کاملا متفاوت شده. این تو این فضایی که هستیم ضرورت هرچه بیشتر ارتباط با فضاهای مذهبی را خداوند تذکرش هم داده دیگه، که شما با هم باشین. چند بار دیگه هم این بحث گفته شد، حتی عبادت فردی را در ضمن جمع خدا می فهمد من قبول می کنم. ان هذهی امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون، یعنی عبادتی را که در ضمن امت واحد و جمعها شکلی بگیرد من می پذیرم. خیلی هم راحت دیگه که آدم وقتی که تنها شد راحت حریفش میشن، همون داستان چوب هایی که نمیتونستن بشکننش ولی یکی یکی کردن به راحتی شکستشون. اینه یه بار دیگه هم یادم توی جلسه ای راجع به جلسات گفتگو شد که حالا نه حتما این جلسه، ولی حتما حد اقل یک جلسه ای در یک هفته ای افراد باید داشته باشن، وگرنه شیطان به راحتی مثل نقل و نبات ما رو میخوره. هم علمش از ما بیشتره، یک انبار عظیم از اطلاعاته، انبار عظیم از اطلاعاته، انبار عظیم از تجربه است، یک روانشناس قهاره. هر چه شما بگید داشته باشین هزار برابرش رو داره. این که در پرتوی دو تا چیز آدم میتونه خودش رو حفظ کنه، یکی توکل و توسل، یکی جمعهایی که حال توکل و توسل و فهم و معرفت رو اضافه کنه. این را پیامبر اکرم برای نه امروزی که ماهواره و چه میدونم شبکه ها و اینترنت و اینا هست، برای همان زمانی که افراد تقریبا هم شکل خانواده هاشون می شدند فرمودن که ویلون یا افن لکل مسلم لم یجعل فی کل جمعت ساعتا یتفقه فی، وای بر مسلمانی که هر هفته حداقل یک ساعت برای افزایش معرفت و معنویت ندارد. بفهمید؟ بعد آثار فراوان داره، ظاهری و باطنی. یک بار راجع به مردشور و ترس از مرده و اینا صحبت کرده. یکی از راه‌هایی که حرف‌های ذهنی تبدیل به باورهای قلبی بشه تکراره. راه‌های زیادی داره، یکیش تکراره. و این تکرار باعث میشه که این باورهای قلبی کم کم شکل بگیره و باورهای قلبیه که راه گشاست. یه بار راجع به این که ما یکی از مشکلاتمون اینه که فهم ذهنیمون جلوتر رفته از همراهی قلبیمون، یعنی قلبهای ما از ذهنهای ما عقب افتاده، یعنی کثیری انبوهی از مطالب را شنیدیم که اونا تبدیل به باور برای ما نشده. و این آفت بزرگی ایجاد میکنه، خصوصا در کسایی که کارشون مطالعه مسائل دید. مثل بنده و رفقای حوزه‌ای. این خطر بزرگتره که هی بشنوه بخونه بگه، یعنی قلب همراهی نکرده باشه. یه وقتی یکی از راهاش همین فکر کردن و تکرار کردن و شنیدن و تأمل کردن و اینهاست. یعنی یکی از کلیدهای فعالساز قلب ذهنه. بعد اگر کسی این باورهای قلبی درش جا بیفته، مشکلاتش دونه دونه حل میشه. کسی که فهم قلبیه ان القوت لله جمیعا، هر توانی برای هر کار، ان القوت لله جمیعا، این براش جا بیفته، محال دیگه مشکل ترس داشته باشه. این فهم جدی این مطلب به صورت قلبی دفع ترس میکنه. سامان کل اخلاق اونم به صورت دفع، نه به صورت رفع، یعنی به صورت که اصلا مورد تعرض واقع نشه، نه اینکه مشکل پیش بیاد بعد بخواد حل کنه. اونا با معرفت حقیقی که بر دل بنشینه، معرفت جدی صورت میگیره. خدا رحمت کنه، استاد ما میفهمدن که این اسم شهید خدا منو بیچاره کرد. بنشینه به جام، بیچاره نه بیچاره منفی، بیچاره مستقیم بیچاره میکنه. خب یکی از راهاش همین جلسات دیگه و تأملات بعدش. اینو برای این عرض کردم که تو جلسه بچه ها هستن و بچه ها خب بالاخره رفت و آمد، سرصدا، تکون کردن، اینو دارن. بعضن ممکنه بزرگترا حوصله‌شون سر بره. باید یک راهی داشته باشیم که بچه ها تو جلسه بمانن، یعنی احساس کنن که یک جلسه آمدن نشستن. همون کاری که پدرهای ما با ما میکردن وقتی بچه بودیم، ما رو میبردن تو مساجد، تو تکیه ها، تو حسینیه ها. بعد گرچه بچه ممکنه عبارات را متوجه نشه، ولی دو تا توجه قوی تر داره. یکی توجه حالات را بهتر از من و شما میگیره، چون دریافت های باطنی بچه ها قوی تر از بزرگتر هست. نمیدونم اینو یه بار گفتم یا نگفتم، به نظرم یه باری گفتم. یک بار یکی از اساتید اون وقتی که پزشکی بودیم، یه استادی داشتیم، ایشون فوق تخصص اعصاب اطفال بود. بعد برای یه سری آزمایش ها رفته بودن ژاپن. یکی از آزمایشاشون این بود که توی اتاق نوزادان، میدونی نوزادان خب همدیگر نمیبینن تو اتاق نوزادان، بعد بچه وقتی که مشکلی داره گریه میکنه دیگه، اگر به دادش نرسن صدای گریهش رو بالاتر میبره، اگه بازم به دادش نرسن بچه های دیگه شروع میکنن به گریه کردن. این حس انسانیته که خدا تو بچه ها تو انسان گذاشته. همه اتاق گریه میشه که بیاین به داد این بچه برس. بعد اون آزمایشی که کرده بودن این بود که با دستگاه های لیزری صوت گریه یه بچه رو پخش کرده بودن. خب گوش قدرت تفکیک این که این ضبط نه صدای زنده نداره، طبیعتاً باید بچه ها شروع میکردن به گریه کردن دیگه، ولی هیچ بچه ای گریه نکرد. دریافت های بچه فوق العاده قویه، زبان نداره بگه من فهمیدم خیلی چیزا. اولا که حالات رو متوجه میشن، ثانیا این همون العلم فی الصغره، العلم فی الصغر که نقش فی الحجر دیگه، نه این نقشیه که تو وجودش میماند، گرچه الان متوجه بعضی یا قسمت زیادی از مطالب نمیشه، اما همون مقدار که به گوشش میخوره در جانش میماند تا زمانی که اصطلاحات رو متوجه. مثل قرآن حفظ کردن دیگه، اینایی که قرآن حفظ میکنن در حالی که معنا رو متوجه نمیشن حفظ میکنن، تو جانشون هم میره، معناش هم متوجه نمیشن، بعد وقتی که زمان فهم معناش میرسه راحت تر معانی رو میفهمن، زودتر از بچه های دیگه میفهمن. این دو آثار باطنی هم که عرض کردم داره دیگه، که توصیه اهل خدا این بود که بچه ها ببرید و قنداقه هاشون رو توی مجالس بذارید، در روزه های حضرت عبدالله ببرید، آثار داره. میمونه یک مطلب دیگه از اون طرف که خب حالا یه عده‌ای هم بعضا رفقای گفتن که ما میخوایم استفاده کنیم، حواستون پرت میشه چنین و چنان. اینو باید یک راهکاری براش در نظر گرفت. ببینید، من یه مثال بزنم. شما از بچه های کوچیک بپرسید میخوان چه کاره بشن زیر دبستان یا دبستان، بعد ببینید چی میگن. از هر 1000 تا بچه بپرسید میخوان چه کاره بشن، بعد چی میگن بچه ها؟ میخوام درس بخونم، مثلا دکتر بشم، مهندس بشم، خلبان بشم، چی بشم چی بشم. از هر 1000 تا بچه یه نفر میگه من میخوام طلبه بشم، میخوام روحانی بشم، میخوام علامه طباطبایی بشم. چرا اینطوریه؟ ما اینقدر فضاهای بیرونی، حالا نمیدونم که طلبه بشه ها، ولی اصلا ذهنش رو به عنوان یک چیزی که خوبه، علامه طباطبایی، یه اسطوره است، این کار نکردیم اونا خوب، اصلا تو حال و هواش نیست که اینو بگه. چون ماها ارزش جلوه دادیم، اشکالی هم نداره درس خواندن رو ارزش جلوه دادیم، بعد اون شغلای خاص هم همینطور، بالای جاذبه ظاهری هم که داره اونطوری هم داره، ولی ارزش های دیگری را اون مقداری که باید نگفتیم، الگوهای دیگری را اونطوری که باید به ذهنش نیاوردیم. خب این طفل معصوم طبعا تو همون فضا حرکت میکنه دیگه، آنچه بهش آموزش میدن تو میفهمه. اینا رو باید یه مقداری روش کار کنیم، یعنی به بچه های کوچولو که حداقل ادراکی دارن تبیین کنیم که گوش کنی و ساکت باشی و خوب توجه کنی، این ارزشه. به زبان خود بچه، تا کم کم بچه ها علاقمند بشن. با خودمون همینطوری بودیم، یه شاید یه بار دیگه هم همینجا عرض کردم، وقتی که بچه بودیم یه جایی بود، حسینیه بود، روزای محرم خصوصا این چند روز آخر محرم از صبح ساعت 6 و 7 ما رو می‌بردن توی یه مجلسی، یه منبری صحبت می‌کرد، پشت سرش یه دونه مداح، باز یه منبری، منبری بعدی، تا ظهر ساعت اذان 12 بود که بود، 5 6 تا منبری هم تو می‌شستیم. حالا بعضا این برام هم می‌رفتیم تو حیاط هم می‌رفتیم بازی هم می‌کردیم، ولی این برامون اصلا یه لذت بود. بچه رو هر طور که آدم بار بیاره بار بیاره دقیقه همونده. آقا رسول اکرم فهمدن ارتعو فی ریاض الجنه، توی باغهای بهشت بخرامید، بریم راه بریم. بعد اصحاب گفتن یعنی چی کار کنیم؟ و ما ریاض الجنه باغهای بهشت کدومه؟ آقا فهمدن حلق و ذکر، مجالس یاد خدا، باغ بهشتیه. استاد ما میفهمدن بی وضو کسی مجلس نیاد، چراغ اون سماور رو با عشق روشن کنه کسی که داره روشن میکنه. تذکر بعدی راجع به بحثی بود که فکر کنم امشب همش به تذکرات گذاشت، راجع به بحثی بود که یکی دو هفته گذشته راجع به آمادگی بیشتر برای فهم معارف گذشت. ببینید رفقا، همه ما عمر صرف میکنیم. این رفیق ما که اینجا عکسش رو میبینیم تو این جلسه میامدن، آقای حسنزاده، دو سه هفته پیش یا کمتر بیشتر من دقیق یادم نیست، رحمت خدا رفتن. هیچ کدوم ما جوان یا پیر مستثنای از این قاعده که نیستیم. هممون هم به زبان میگیم که ما میمیریم، اما در عمل گویی هزاران سال زنده خواهیم بود. کسی که میگه من میمیرم، مرگ اصلا یعنی برنامه ریزی برای ابدیت. یاد مرگ یعنی همین دیگه، یعنی بناس امتحان بگیرن. آماده ای؟ موعد امتحان است. اینو باید همه ما تذکرش رو داشته باشیم. یکی از اون چیزایی که خیلی مهمه بحث کسب معرفته. آقای میرانی تذکر دادن، خیلی تذکر به جایی بود، به بنده فهمدن، بنده هم عرض کردم خوبه. یک پایه ای از فهم دین برای همه لازمه. این هفته یک ساعت که اینجا هستیم با هم گفتگو میکنیم، کلش میشه سالی 50 ساعت. 50 ساعت تازه با همه حواشی که داره، از لحاظ درسی اگه بخوایم حساب کنیم میشه 3 واحد درسی در طول سال. در 10 سال یا 20 سال میشه 60 واحد درسی، میشه مثلا 2 ترم 3 ترم. حالا بخواییم حساب کتاب اینجوری باشن، هر مسلمانی، حداقل مسلمانی که میخواد به خودش برسه، اونی که فقط نماز میخونه اون حسابش جداست، اونی که میخواد به خودش برسه بیش از این معرفت لازم داره دیگه. یک پایه ای از ادبیات، یعنی ادبیات عربی، که یه مقداری قرآن بفهمه، یه پایه ای از منطق، یه پایه ای از بعضی از علوم اسلامی، عقاید، اینا رو لازم داریم. اگر دوستان میخوان، رفقای طلبه هم اظهار آمادگی کردن که به رفقا آموزش بدن، کتابش تهیه بشه، مباحثه ای هفته 1 ساعت حداقل، 1 سال که بگذره تو همین کارای خورد خورد، یک کوه را یک دونه قطره آب در مرور زمان سوراخ میکنه، کارایی که آدم فکر نمی کنه به مرور حاصل میشه. 5 6 تا، یعنی برنامه ریزی بشه، نه به یک برنامه سنگینی که کسی بهش فشار بیاد. اینا رو آموزش ببینن رفقا، حالا یا به صورت تدریسی که رفقای طلبه تدریس کنن، یا به صورت مباحثه‌ای که بعد پرسش و پاسخ بشه آخرش، یه سری کتاب ها دور بشه. رفقایی که تمایل دارن که یه مقدار با زبان قرآن بیشتر آشنا بشن، یه مقدار با منطق، منطق یعنی روش تفکر، یه مقدار با سایر علوم اسلامی آشنا بشن، همین الان یا آخر جلسه اسمشون رو به حاجان کوچکزاده، تو خانوم ها به خانوم هایی که تشریف دارن بدن، یه برنامه ریزی کنن. هم سیدی آموزشیش هست، هم کتابش هست، هم استادش هست، همه چی مهیاست برای کسی که بخواد رشد کنه. امروز همه چی مهیاست، دیگه هیچ عذری نداره. یکی از علمای شیعه تقریبا مال 6-7 قرن قبله، یک رساله‌ای یکی از علمای سنی نوشته بود در رد مذهب امامیه. اون ساکن کجا بود؟ ساکن بلخ، این اون طرف نمیدونم کجاست، آذربایجان، شوروی، اون افغانستان اونورا. این رساله رو گرفت، اون وقت که ایمیل نبود، که پست هم نبود، برای که بفهمه آورد کوفه. کوفه اون وقت مرکز علمای شیعه بود، دو تا مرکز داشتن، قم و کوفه. یه بار دیگه هم فکر کنم داستانش همینجا گفتن. ایشون آورد رساله رو داد بهشون، گفت پاسخ رو بده. پاسخ رو گرفت، بعد سفرهایی که شاید هر کدومش 2 سال طول میکشیده، 1 سال طول میکشیده، 6 ماه طول میکشیده، این پاسخ رو گرفت اینجا، دوباره رفت بلخ، گفت خب اینم جوابای شما. بعد رفت بلخ، گفت اینا هم همه رو من رد میکنم، بیا بسم الله، رد کرد. دوباره اون رو گرفت، ردیه ایشون رو آورد تو بغداد، توی بخش کوفه، اون پاسخ داد. باز دوباره پاسخ یه تو گفت، برد پیش اون، گفت بیا اینم جواب دیدی مغالطه کردی، مثلا گفت بیا من اینا رو هم جواب میدم. باز اون ردیه هاش رو گرفت آورد اینجا، تو این راه مر، تو این راه هایی که میرفت و میامد، اینجوری این علما به دست بنده و شما رسیده. اگر کسی 100 سال پیش بود بهانه میاد آما اینقدر مشغله داریم، کتاب نیست، کتاب از کجا گیر بیاریم، کتاب رو چجوری میخوندن، کتاب رو میگرفتن نسخه از روش به دست برمیداشتن، استنساخ میکرد، چاپ نبود که. برای ما که همه چیز در دستمون هست، دیگه عذری بهانه کار دارم چه کاریشون؟ همه کار 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 کار، غرق در 1000 کسرت. خودت چی کار کردی؟ چه کار کردی؟ این ساختمون رو ساخت، هم تو، هم جسدت، هم این ساختمون، همه برای عدم. و خودت چی؟ خود آدم کجا؟ شکم؟ خب شکم، خب شکم، خب شکم. کجاست؟ کجایی میشه با؟ بند کجا؟ یه وقتی آدم بذاره که بعد بگه خدایا دم مرگش به امام زمان، یا امام زمان، اون نماز و اینا که واجب بود، هیچ به فرض که خوب بخوانیم اونها را. من یه 5 ساعتی در هفته، 5 ساعت نه 4 ساعت، 4 ساعت یعنی روزی نیم ساعت به طور متوسط، روزی نیم ساعت برای اینکه جانم رو پاک کنم وقت گذاشتم. این قلیل است، از من بپذیر. مگه شما نمیگین 8 ساعت خواب، 8 ساعت زندگی، 8 ساعت عبادت؟ گو 8 ساعتش کی ضررشو میکنه؟ ظرف هایی که میتوانست اقیانوس بشه، انگشت دونه مونده، به حد نصاب نرسیده، از این دنیا خارج. خوش آمدی. اینجوری هرچه کنی به خود کنی، بکن. قرآن میکنه ظرف هم یعکلو و یتمت و ولشون کن، بخورن و بچرن، کما یعکلو الانعام و نارو مسوله هم. خیلی توهینه ها اگه کسی غیرت داشته باشه. زرق میگه اونایی که همش تو این فضای ذهنشون میخواد نماز بخونه، میخواد نخونه، زرق یاکلو ولشون که تو بخورن و یتمتعو بهره ببرن، کما تاکل الانعام. البته حتما رفقا برنامه هایی دارن برای خودشون، اگر برنامه هایی ندارن باید برنامه آدم برای خودش بگذارد، چون زندگی یه روزمره مثل مرداب یه خودشو میکشه، آدم میکشه توی خودش، ول که نمی کنه که. هرچی بگذره فراغت ها چی میشه؟ کمتر. ای غرق در کسرات، کسرات بیشتر میشه روز به روز. مثلا کسرت یعنی گناه، گناه یعنی کسرت. حالا کسرات یعنی آن چه تو را از وحدت باز می‌دارد. حالا یه حدی از این کسرات و توجه به کسرات اینقدر غلیظه که حرام تلقی شده، یه حد دیگه شم به اون حد از غلظت نرسونده که شما کلن از وحدت منصرف کن. کسرت کسرت دیگه لازمه این زندگی هم است. نمیشه آدم هم فرار کنه ازش، باید زندگی بکنه، باید کار بکنه، باید معیشت داشته، همه اینا باید باشه. اما بحث در اینه که یه بخشی برای خودش بگذاره، خودش خود خود خودش. این که مال جسدم بود، اینم که مال فرش زیر پام بود، اینم که مال لباس روی جسدم بود، اینا که من نیستم که. رفقایی که تو این فضا تمایل دارن، پس یه هر که میخواد این کار برای رفقا، هم برای رفقای طلبه‌ای که میخوان بحث را سامان بدن، هم برای رفقایی که میخوان بحث را خودشون مثلا پیگیری کنن و آموزش ببینن، برای هر دوتا برکت خواهد داشته انشاءالله. خیلی خوب، وقت من به پایان رسید. دیگه نرسیدیم به این موادی که از مقابله با شیطان هست گفتگو کنیم. یکی دوتا سوال بوده اگه اینا رو پس بنده بودن. حالا که به اینجا رسید کار، من یه نامه بخونم براتون، جالبه. به تو هم جمع خود ما هستند کسانی که حرکت دارن، حرکت جدی هم دارن. حرکت بکنیم هم عمر تمام میشه، در جا هم بزنیم عمر تمام میشه. هر کس خود داند، هر کدوم از ما داریم با نفسمون بازی میکنیم. تو همین جلسه کسانی هستن که حال توجهشون فوق العاده قوی شده. یکی از رفقایی که پیگیر بود، هستندم کسایی که میان و میرن مثل بنده، میشنویم و آییم و رویم و دیگر آیند و روند. این نامه مال کسیه که شاید کمتر از یک سال یا دو ساله که توی مجلس میام. بعد سوالاتی داشتن، بندم پیشنهادهای عمومی بهشون کردم که این کارا رو بکنن، این مطالب رو بخونن. بعد طی دو سه بار مثلا من حدس می‌زدم که این کار رو در عرض مثلا 4 ماه انجام بدن، بعد می‌دیدم که 2 ماه انجام بدن. یکی از مواردی که یک کاری رو گفته بودم انجام بدن، بعد گفتم حس و حالت رو شما بنویسین. بعد این نامه رو نوشتم، بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم حال درونیتون رو بنویسین که چه تغییری کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. جانم الله 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 الله. 3 نقطه. ای کاش سجده‌ای به وسعت تمام هستی می داشتم و تنها در آن سجده نام الله را زمزمه می کردم. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. مولای یا مولای، انت الدلیل و انا المتحیر، و هل یرحم المتحیر الا الدلیل. نمیدانم آیا روزگار تحیر و سرگردانی را پایانی هست یا نه. نمیدانم آیا این بنده آلوده را نیز به خلوتگاه عاشقان خداوند راه میدهند یا نه. اینک در سحرگاه احساس میکنم که پشت درب بسته ای نشسته ام به گدایی، که خدا میداند در اندرون خانه برای راه یافتگان آن حریم چه لذت و بهجتی حاصل است. و البته گدایی پشت در بسته این خانه را نیز به پادشاهی عالم نمی دهم، و همین نیز عنایتی است عظیم اگر بفهمم که من غیر استحقاقها بدون استحقاق تفضل شده است. فرمود تو به تقصیر خود افتادی از این در محروم، از که می نالی و فریاد چرا می داری؟ مرا نیز ایام خوشی با محبوب بود، ایامی دلکش که یادآوری خاطراتش به وجد می آوردم. اما افسوس و صد افسوس که همچون کودکی که دوری گرانبها در دستانش می یابد هرگز قدر ندانستم. شاید با خود فکر می کردم عشق را در هر لحظه که بخواهی می توانی به دست آوری، غافل از آن که برقی از منزل لیلی به درخشید و برفت. گویا خداوند نسبت به این دردانه هستی عشق عجیب غیرت می ورزد. گرت حواست که معشوق نگسلد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. بگذاریم، اکنون دست لطف و عنایت الهی دوباره به سویم دراز شده و مرا به سوی خود میخواند. به کدامین دلیل نمیدانم، شاید اثر دعای سوخته دلی باشد و شاید سنه دامن پرمهرش برایم گشوده شده و محبت او را به این بنده و مخلوق ضعیفش با تک تک سلول‌های وجودم لمس می‌کنم. ای کاش برایش بمیرم، ای کاش از شرم حضورش آب شوم. این بنده‌ای که با وجود گناهان بزرگ و کفران نعمت‌های ناجوان مردانش استحقاق شدیدترین عذاب‌های روحی و جسمی را داشته و دارد، اما چه می داند از رحمت و رأفت خالق بی انتها. با همین زبان آلوده به نجاسات معصیت و با همین قلب طهارت نایافته او را می ستایم و شکر می گویم. حال این روزهایم چنین است که در قنوت و سجده فقط میخواهم تسبیح و حمد او را به جا آورم و لا غیر. سبحانك اللهم و بحمدك الحمد لله به جمیع محامده کلها علا جمیع نعمه کلها. با نگاه به الطاف بی پایانش غرق در امید و شعف می شدم، اما وقتی به گناهانم و احوال دل و گذشت فرصتهای ناب متوجه می شدم، ناامیدانه گوشه کز می کنم، متحیرم و انگار این حیرت را پایانی برایش نیست. گویا ما حیران به ذاتیم، حیرتی از جنس امرون بین الامرین، و شاید در بحبوحه این حیرانی وجود انسان تفسیر می شود. نمی دانم، من هیچ نمی دانم. الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. من در عین دانستن نادانم، چطور وقتی که نمی دانم نادان نباشم؟ الهی عمیت عین لا ترا که علیها رقیبا، کور است آن چشمی که تو را و مراقبت تو را بر خودش نمی بیند. و خسرت صفقت و عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، و اون بنده‌ای که برایش بهره ای از محبت تو نیست، خسران و تباهی و سرمایه باختگی نصیبش شده. خداوندا کریما رحیما رحمانا غفورا، چیست در این عشق که هرچه هست را به خاطر آن آفریدی و از همه به خاطر رعایت آن سؤال خواهی کرد؟ خداوندا اگر دیدار دوستان و محبین تو این گونه بالا و شیدایم می کند، پس درک حضور پیامبر و اهل بیت طاهرینش چه وحشتی خواهد بخشید؟ و اگر این گونه است ملاقات و اگر این گونه است ملاقات وجه کریم تو دیگر چه گونه خواهد بود؟ اعتراف می کنم که با دیدن بندگان زلال و سوخته از عشقت دل از دست می دهم و دل باخته می شدم. الحمدلله که روزی این حقیر گردید چنین دیدارها و هم کلامیها، و از او توفیق بهرمندی بیشتر و با کیفیتتر را عاجزانه می طلبم. وقتی همه در رقص و ازدحام آب مبهوت لذتند، آیا نعره آب را می شنوی؟ فریاد، آه و گریه آب را می شنوی؟ به شدیدترین صدا شاید بیان احساس می کند، ولیکن گوش همه آن را نمی شنود. آیا مرغ در قفس مانده برای رهایی ناله غم سر نمی دهد و خود را به دیوارهای قفس نمی کوبد؟ صدای ناله های آب را از امواج خروشان دریا می توان شنید و بر صخره کوفته شدن احساس رهایی از قفس ساحل است و قطرات از موج برگشته عشقهای آن. ای دل بی نوا بکوش تا زنجیر خاک از پای اراده ات بکشایی و از خود و دلبستگیهایش هجرت کنی و که به کهف حسین لا زمان و لا مکان ولایت ملحق شوی. آن گردش تابنده که در دامن صحراست گوید چه نشینی که سواران همه رفتن. بعد فرمودن ببخشید اگر پراکنده و بریده بریده نمشتم، یه حالا کار نداریم. خداش رحمت کند فلانی را که بهانه سوختن و نوشتن برای محبوب شد. با خدایا به تو می اندیشم، تویی که نمی شناسمت. در میان یک دشت شقایق سرخ و خورشید به غربت نشسته، سجاده ای و سجده ای به درازای هستی جهان و همراه کوچیدن کوچ مرغان مهاجر، اشکی که صافی دل باشد، دستی به گرمی دست تو که از طرف تو باشد، تعظیم هر آنچه هست بر غربت تو فقط و کولبارهای خالی از نور و قدر هر آنچه که هست و علمی از آن جز برای تو نباشد، آیا جز در بدری نتیجه‌ای به دست می آید؟ آن گرد شتابنده که در دامن صحرا گوید چه نشینی که سواران همه رفت. نجل مخفون و حلکل مسقلون، اونایی که سقل دارن و به زمین و کار و زندگی روزمره چسبیدن نجات سبک باران نجات یاد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.